بسم الله الرحمن الرحیم. بهانه این جلسه که من به نظرم بهانه بسیار خوبی است، بهانه نیست، یه دلیل خوبی است برای شروع این گفتگوها، اینه که فرمودن یک دوره تخصصی بحث فلسفه و کلام میخواد فعال بشه. عنوان بحث رو ما گذاشتیم روحانیت، عقلانیت و ضرورت‌ها. راجع به این دو قید و دو عنوان، این ترکیب میخوام توضیح بدم و یه چند نکته هم راجع به فلسفه صحبت بکنیم. نمیخوام عقلانیت رو منحصر کنیم در فلسفه. نمیخوایم من بگیم عقاید دینی، معارف اسلامی مساوی است با فلسفه یا مساوی است با همین دو سه تا مشرب فلسفی و آثار بعضی از فلاسفه مسلمان. اصلا چنین چیزی نمیخوایم بگیم. مفاهیم و عقاید اسلامی بسیار فراتر، بسیار عمیق‌تر از اون چیزی است که در مباحث معهود مصطلح فلسفی جمع‌آوری شده. ممکنه بین بحث‌های فلسفی با عقاید دینی در یه مواردی عموم خصوص منوج باشه. ما می‌خوایم تعبد به فلسفه ایجاد بکنیم، ما می‌خوایم فلسفه رو تقدیس بکنیم. در این حال می‌خوام یکی دو تا شبهه و سوالی که راجع به فلسفه مطرح میشه اینا رو جواب بدیم و به اهمیت فلسفه، فلسفه اسلامی دوستان توجه پیدا بکنن که ما برای همین عقلانیت ولو منحصر در فلسفه نیست اما چقدر به فلسفه محتاج. اصل بحث بنده اینه، ولو اینکه عقلانیت اسلامی رو عرض کردم مساوی با فلسفه نمیدونیم، حتی ممکنه در بعضی از نظریات تضاد هم ممکنه باشه، اونجا هم باید عالمانه بحث کنیم. اگر کسی موافق فلسفه است باید فلسفه بخواند، اگر هم کسی مخالف فلسفه میخواد مخالفت کنه باز باید فلسفه بخواند. چه موافقت بکنه چه مخالفت باید بدانیم. و اینجا یعنی تهران درسته که سابقه معرفتی و فلسفی خیلی زیادی نداره، اصلا اصل این شهر و این آبادی جزء آبادی های مستحدثه است دیگه به یک معنا، ولی در این حال در 3-4 قرن اخیر اگر 4-5 گام در عرصه فلسفه اسلامی برداشته شده، یکیش که شاید متأخرترینش هم از جهاتی باشه حوزه حلقه تهران یا به تعبیر آقایون مکتب تهران بوده. روی 3-4 قرن اخیر، یعنی از قرن 10 به بعد، از دوران مثلا صفویه به بعد که یک جهش و موج جدید فلسفه اسلامی شیعی در ایران دوباره ظهور میکنه، تو این 3-4 قرن تا امروز دست کم 5 حوزه فلسفی یا 5 موج یا 5 حلقه در ایران تشکیل شده در ایران شیعی. بعد از حلقه اصفهان و بعد حلقه شیراز و بعد حلقه خراسان در دوره قاجار، تو دوره اخیر یعنی توی دهه های اخیر دیگه حلقه تهران و به خصوص قم، این دوتا دیگه در واقع رهبری حوزه تفکر فلسفی ایرانی اسلامی رو به عهده داشتن. یعنی شما اگر فرض کنید مکتب اصفهان با حضور در عصر صفوی با حضور شیخ بهادین عاملی، جبل عاملی و میرداماد و فندرسکی و اینها فعال میشه، وقتی میبینید میرداماد در برابر فلسفه یونانی از چیزی به نام حکمت انبیا و فلسفه ایمانی بحث میکنه و ابتکارات بزرگی رو به کار میبره که تا قبل از ایشون هیچ سابقه‌ای در هیچ فلسفه‌ای نداشته، مثل اولین جرقه شاید طرح مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت رو تو آثار ایشون میشه دید که هیچ سابقه‌ای نه در فلسفه یونان یا در غیرینا اصلا نداره، اصلا جزو ابداعات فیلسوفان مسلمانه و ایرانی است و شیعه. یا مکتب شیراز که اوجش ملا صدراست که اصلا بعد از ایشون اصالت وجود سابقه اصلی میشه و پروژه بزرگ تلفیق شرع و کشف و عقل رو، هماهنگی برهان و عرفان و قرآن رو میخواد ایشون به اصطلاح پیش ببره و اثبات بکنه و اوج تئوری پردازش تو اسفاره. و در غیر فلسفه هم تحولات بزرگی رو ایشون باعث شده، مثلا از جمله کسانی که علم هیئت رو برای اولین بار از نجوم بطلمیوسی و طبیعیات ارسطویی مستقل کرده و تفکیک کرده، با موفقیت جراحی کرده و جدا کرده، ایشون بوده که اگر یه روزی مثل امروز طبیعیات ارسطو یا هیئت بطلمیوسی فرو ریخت رفت زیر سوال، نجوم مثلا این وسط زنده بمانه. این کارهای خدمات حاشیه‌ای هم ایشون داره که حالا بهش توجه نمیشه. و بعد هجوم شیخیه و جریانهای علیه جریان صدرایی و فلسفه صدرایی که تو مکتب خراسان بعد از اون دوباره تجدید حیات میشه با اون مسائلی که در دوره قاجار اتفاق میفته، در حوزه حلقه خراسان احیا میشه. مرحوم ملا هادی سبزواری صاحب شهر منظومه، منظومه به شهر منظومه، و متأخرینشون حاج فاضل خراسانی و آقا بزرگ حکیم. و بعد از همه مهمتر و مؤثرتر در دوره اخیر که همه ما باش آشنا هستیم، حلقه قم و حلقه تهران. حلقه قم که در رأسش مرحوم آقای طباطبایی و امامن، که البته امام تبعید میشن و عملا از این صحنه به اجبار خارج میشن، ولی مرحوم علامه طباطبایی و حلقه شاگردانش یک جبهه عظیمی از تفکر اسلامی و فلسفه اسلامی ایجاد میکنن که و در رأس شاگردانشون آقای مطهری، که شما اگر این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که درسای آقای مطهری است و حواشی آقای درسای آقای طباطبایی و حواشی آقای مطهری، اینو فقط به عنوان یک متن فلسفی نگاه نکنید، یک کارکرد بسیار مهم سیاسی اجتماعی هم داشت در دوره خودش. تبدیل شد یک دوره به مانیفست فکری فلسفی جبهه اسلامی در برابر جریانات مارکسیست و فلسفه های مادی، ماتریالیسم شرقی و ماتریالیسم غربی، و حتی امروز چقدر میشه ازش استفاده کرد در تعارض با مکاتب شکاکیت غربی جدید و مکاتب فلسفه های مادی غرب. یک دژ محکمی که قولهایی مثل احسان طبری ها تحت تأثیر این کتاب و این حرف ها اصلا تغییر ایدئولوژی دادن. احسان طبری یکی از تئوریسین های بین المللی چپ جهانی بود، یعنی کتاباش تئوریسین حزب توده و اینا بود، ولی کتابایی که اینجا می نوشت در دانشگاه های کشورهای بلوک شرق اروپا، در آلمان شرقی تا افغانستان در دوره که دست کمونیستا بود تدریس می شد. وقتی آدم تحت تأثیر اصول فلسفه و حواشی آقای مطهری اینا تو بعضی از اصول اساسی فکرش تجدید نظر میکنه، این حرفایی که البته خودش زده ایشون و گفته اینا بعد از که آمد و صحبتش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد و اینها. و بعد حلقه شاگردانشون مثل آقای جوادی، مثل آقای مصباح، آقای حسنزاده، اینا در واقع تداوم همون حلقه قمن، همزمان با این حلقه تهران بوده که با تأسیس مدرسه مروی در واقع فعال شده بود. یعنی وقتی که ملا عبدالله زنوزی پدر مرحوم آقا علی مدرس مشهور و بعد آقای الهی، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه و دیگرانی آمدن تو این خط رو و این مسیر رو ادامه دادن. یه جوری تو این فضا این پرچم، این فضا باید احیا بشه، یک مباحثات عقلی مطابق به فراخور سوالات و شبهات و اشکالات امروز فعال بشه. چون فلسفه خانی خودش یک شغل نیست، فلسفه متن مقدس نیست. یکی از اشتباهاتی که میشه هم بعضی مخالفین افراطی فلسفه هم بعضی فلسفه زده های ما هر دوی اشتباه رو میکنن، یادشون رفته که فلسفه یه فرصتی است برای تفکر، برای نقد. خود فلسفه تبدیل میشه به متن مقدس، به یه عده‌ای با این متن مقدس مخالفت میکنن، یه عده‌ای موافقت میکنن، هر دوش اشتباه. فلسفه بود اصلا روشش روش انتقادیه، تعبد نسبت به هیچ کس، از فارابی و بوعلی تا ملا صدرا تا آقای طباطبایی، تعبد معنی نداره نسبت به هیچ کدام از اینها. فکر میکنه آدم البته باید دانشش رو داشته باشه، محفوظ مطالعات داشته باشه، ملکه تفکر رو داشته باشه و بعد وارد چالش بشه و میشه. ما تو فقهمون که علم نقلی است اینو میگیم، یعنی غالب اجتهادیم تو فقهمون که اساسا علم نقلی است و تو حوزه اعتباریات به یک معنا، چه برسه به فلسفه که موضوعش حقایقه به اصطلاح و طبق تعریف. و اصلا ما اینجا تعبد به هیچ فیلسوف شرقی و غربی نباید داشته باشیم، یک نگاه به معارف توحیدی و انبیایی باید داشته باشیم، از طرفی هم از ابزار عقل استفاده بکنیم و شروع بکنیم به تحلیل عقلانی هستی زیر نور توحید، زیر نور توحید. این میشه فلسفه اسلامی. عرض کردم جای تعبدم نیست، اگرم یه وقتی ما به عنوان مسلمان احساس کردیم یه جایی رسیدیم، چون بعضی کسانی که ضد فلسفه خیلی افراطی صحبت میکنن، ادعاشون اینه که در فلسفه یه نوع هستی شناسی عرضه میشه، حتی یه نوع تئولوژی و خداشناسی، یه نوع انتولوژی و هستی شناسی ارائه میشه، که یه جاهایی اینا مثلا ممکنه با هستی شناسی یا خداشناسی توحیدی و دینی و اسلامی تفاوت یا حتی تضاد داشته باشه، بنابراین سراغش نرید. جواب ما اینه که حتی اگر اون مقدمه درست باشه، که ممکنه واقعا درست باشه در بعضی جهات، ایبی هم نداره، خود فلاسفه بینشون هزاران بحث موافق دارن مخالف دارن، حتی در صورتی که اون مقدمه وقتی کم درست باشه، مقدمه اصلا درست باشه، درست، این نتیجه رو ازش نمیشه گرفت، این نتیجه رو نباید گرفت. نتیجه که باید گرفت همونه که من درس کردم، یعنی تعبد به این متنای فلسفی نباید داشت، نه عقل باید تعطیل بشه و نه بیتوجهی به نقل از رسول الله و از خدا، که به تعبیر بوعلی میگه در مواردی که عقل ما به اونها نمیرسه، عقل ساکت است و نص صریح شرعی داریم، ما به دلیل عقلی تابع وحییم. اصلا همه عقل به ما میگه باید تابع وحی باش، عقل به محدودیت‌های خودش معترفه، عقل میگه تابع وحی باش. این اگر این باشه، این هیچ تضادی پیدا نمیکنه هیچ وقت با معارف اسلامی. اگر این نباشه، یا بگیم اینه ولی در عمل رعایت نکنیم و جزمیاتی که از تحت عنوان فلسفه به وجود میاد در غرب و شرق عالم، اینا رو بخوایم تحمیل کنیم بر مفاهیم قرآنی و حدیث و اینا، بله این غلط، تحمیل تفسیر برای اینا نباید کرد. اما این که نتیجهش این نمیشه که ما اصلا فلسفه نخوانیم، کلام نخوانیم، سراسر کفریات هست، سراسر فلان، اینا واقعا نتیجه اون نیست. این سیره. یکی از چیزایی که حالا باز من توصیه میکنم حتما در اگر قرار این بحث انجام بشه بشه، دانستن تاریخ فلسفه است، نه هم فقط تاریخ فلسفه غرب، که ما متاسفانه تاریخ هر علم و فلسفه که میخوایم بخونیم زود تاریخ فلسفه و علم غرب رو میذارن جلو، چون اونا زرنگن، کار نکرده و نیم کرده و کرده و کار کرده دیگران همه رو خیلی قشنگ به اسم خودشون تدوین میکنن، خیلی قشنگ انجام میدن. ما کارهای کرده با سابقه بیش از هزار سالمون رو هنوز درست تدوین نمیکنیم، درست طبقه بندی نمیکنیم. اینا مهمه که شما بدانید چه تلاش هایی شده از دوران کندی و فارابی تا بعد، تا دوره بوعلی، تا بعدها تلاش های عقلی عرفانی اسماعیلیه، جریان های اشراقی، جریان های عرفان های فلسفی شده مثل کارهای ابن عربی و دیگران، و توی جهان شیعه امامیه مثل سید حیدر آملی که به یه معنا ابن عربی شیعه دانسته میشه، یا ابن ابی جمهور، و بعد به خصوص نقش کسانی مثل خواجه نصیر، که اصلا به یک معنا باید گفت ایشون ولو به عنوان متکلم بزرگ شیعه دانسته میشه، احیاگر مجدد فلسفه است با جهتگیری و رنگ و بوی اسلامی، که بعد از حمله مغول که کمر فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی شکست، در احیاء عقلانیت اسلامی خواجه نصیر طوسی نقش فوق العاده بزرگ و میخوام عرض بکنم استثنایی داشته، و حتی کلام رو ایشون تا حدودی فلسفی میکنه و با همین پایه‌گذاری و تجدید حیات کارهای اوست، که بعد مثلا سه قرن بعد، از قرن ده و سه چهار قرن بعد، کم کم این موج جدید فلسفه ایجاد میشه. من چند تا نکته، چند تا اصل در این باب، در باب مسئله عقلانیت و فلسفه خدمتتون عرض میکنم، به نظرم نکات مهمیه. یکی نسبت روحانیت و عقلانیته. یه سوال اینجا مطرحه که آیا واقعا چنین ارتباطی یک ربط منطقی است یا یک عطف تبلیغاتی است، که حالا دیگه عقلانیت شده یک پوز، یک مثلا ادا، هر کی هر چی میخواد بگه، یک پسوند عقلانیت هم براش بیاره. کدوم واقعا؟ عرض من اینه که بسته به این که از کدام دین و روحانیت کدام مذهب سخن بگیم، پاسخ ما متفاوت خواهد بود. بسیاری ادیان، شریعتها و معنویتها در دنیا بودن و هستند که به صراحت راه خودشون رو از راه عقل جدا کردن. ملایمترین روش این جدایی همین تفکیک دین از عقله، یعنی جدا کردن قلمرو عقل از قلمرو دین، این ملایمترین روشش بود که بگه آقا احترام هر دو محفوظ، اما هر کدوم به راه خود برن، اینا هیچ ارتباطی با هم نداره، تا برسیم به فرمول‌های خشنی که از تعارض عقل و دین بحث میکنه، که این مبنای مشترک بسیاری از عرفان‌ها و معنویت‌ها و ادیان در تاریخ بوده، ادیان مختلف دیگه غیر از ما، غیر از این دیدگاهی که حالا ما داریم راجعش بحث میکنیم، تا امروز بوده. یا یک کسانی به نام دین به تحقیر عقل پرداختن، یا یک کسانی از اون طرف و فرهنگهایی با شعار عقلانیت سعی کردن دین رو از عرصه معرفت حذف بکنن. یعنی بگن آقا دین ذخیره معنویه، دین یک سرمایه اجتماعی است، دین برای تلطیف روح در حاشیه فردی یا برای تلطیف مناسبات اجتماعی است. این حرفا رو میگن، یکم چیزای جمله‌های شاعرانه به نفع دین، ولی عملا حساب معنویت رو از معرفت و حساب دین رو از عقلانیت جدا بکنن. و دسته سومی که اصلا خیلی گستاخانه آمدن تحت عنوان روشنگری و اینکه شعار اصلاح دین و اینا، به تعبیر خودشون میخوان مفاهیم وحیانی و الهی رو با مفاهیم غیر دینی وتو کنن، ویراستاری کنن، به تعبیر خودشون عقلانی بکنن. یعنی یه خرافات مدرن، ایدئولوژی‌های مادی بشری آمده، اینا شده به اسم برچسب عقلانیت روش میزنن، وقت با اینا میخوان مفاهیم الهی رو ویراستاری بکنن تحت عنوان که ما داریم دین رو اصلاح میکنیم، عقلانی میکنیم، مدرنش میکنیم. اینم یه انحراف دیگه از اون طرف. منتها تو فرهنگ اسلامی شیعی ما اساسا یک راه دیگری از همون ابتدا طی شده، راهی که نه تفکیک دین از عقل، نه تعارض دین و عقل، نه سکولاریزه کردن مفاهیم دینی با شعار عقلانی کردن دین، و نه از اون طرف تعطیل عقل زیر پوشش دینی کردن عقل، هیچ کدوم از اینا نبوده. اونی که در تاریخ عقلانیت اسلامی شیعی و به طور خاص در ایران که عمده متفکران تو حوزه فلسفه ایرانی بودن، اونی که ما شاهدش بودیم و هستیم، هیچ کدوم از این 3-4 تا راه حل و فرمول نیست. چیه پس؟ دقت کنید، طبقه بندی سطوح معرفت در طول یکدیگر. این چیزیه که ما بهش معتقد بودیم و هستیم. یعنی چی؟ یعنی احترام به معرفت تجربی، احترام به معرفت عقلی، احترام به معرفت باطنی و شهودی، و احترام به معرفت وحیانی به عنوان بالاترین سطح معرفت. ما همیشه به هر 4 سطح معرفت احترام گذاشتیم، میذاریم، منتها هر کدام در خور شأن خودشون و در حد ظرفیت معرفت بخشی خودشون، چون این 4 سطح معرفت در یک سطح نیستن، سطحشون، روششون، آثارشون با هم فرق میکنه. این تفاوت‌ها رو باید دید، باید لحاظ کرد، اما هر کدوم در حد خودش باید بهش احترام گذاشت. بنابراین تو یه جمله اگه از ما بپرسن معرفت شناسی اسلام توجه رو کدام نوع معرفت داره، میگیم به هر 3 سطح معرفت بشری، یعنی تجربه، عقل و کشف، منتها زیر سایه معرفت الهی ما احترام میگذاریم. به هر نوع تجربه ای، به هر نوع تعقل و تفکری، و به هر نوع حتی کشف شهودی که این 4 سطح تو این چارچوب رعایت بشه، ما بهش احترام میگذاریم. منتها معتقدیم بعضی از مفاهیم هستن که مثلا مشمول معرفت وحیانی قرار میگیرن، اما مشمول معرفت اون 3 سطح دیگه معرفت قرار نمیگیرن. این از اشراف بالاتری به مسئله نگاه کرده. یک مفاهیم حقایقی هستن که مشمول معرفت باطنی قرار میگیرن، ولو برای خود شخص حجت باشه نه برای دیگران، اما اینا مشمول معرفت عقلی قرار نمیگیره. من نمیخوام بگم پای استدلالیان چوبین بود کلن، اونجوری که بعضی عرفا میگن، اما بالاخره یه عرصه هایی هست که ابزارش عقل نیست. همطور که شما مثلا با بینیتون نمیتونین رنگ ها رو تشخیص بده، بالاخره هر موضوعی یه ابزار شناخت خودش رو میخواد، مناسب با خودش. و باز بعضی از حقایق هست که مشمول معرفت عقلانی قرار میگیره ولی قابل معرفت حسی نیست. یه چیزایی هم به عکسه، اصلا مشمول معرفت تجربی حسیه ولی مشمول معرفت عقلی ممکنه نباشه. مثلا محسوسات رو اینجوری، اگه شما حواس شما کار نکنه ولو عقلتون 100 موتور کار کنه، ولی حواس آدم کار نکنه، مثلا هیچ وقت چشم نداشته، گوش نداشته، هر چی هم عاقل باشه، این نمیتونه تصور کنه رنگ چیه، صدا چیه. بنابراین ما چرا برای توجه به یک نوع معرفت سایر معارف رو نفی کنیم؟ این اشتباه بزرگیه که در معرفت شناسی های مختلف در دنیا شده، در غرب شده، در شرق شده. و چرا مبالغه و زیاده روی بکنیم؟ یکی از اون طرف مثلا کشف شهود رو قبول داره، کلن عقل رو و تجربه رو میبره زیر سوال، وحی رو میبره زیر سوال. یکی تجربه گراست، یه مرتبه میشه اصالت تجربه ای، اعتبار عقل رو میبره زیر سوال، اعتبار شهودات باطنی رو و وحی رو به طور خاص میبره زیر سوال. از این طرف هم همینجوره، ما برای متدین بودن که لازم نیست که اعتبار عقل و تجربه و شهود و همه چیز رو نفی بکنیم. نه، اینا همش معتبرن، مطابق ارتفاعشون سطحشون با هم فرق میکنه. از پایین به بالا که بیاید، از جهاتی شاید بشه گفت معرفت تجربی، معرفت حسی، بعد معرفت عقلی، بعد معرفت باطنی ولو شخصی باشه، بعد و بالاتر از همه معرفت انبیایی، نبوت. نبوت یک معرفت است و بالاترین سطح معرفت است و هیچ کشفی، هیچ عقلی و هیچ تجربه‌ای نمیتونه ادعای معرفت بخشی بکند در حالی که با نبوت در بیفتد. البته نبی که میگیم تفاوتش با متنبی معلومه، چون متنبیان عالم همیشه بودن، هنوز هم هستن، ولی صریحا هم بعضیشون نمیگن ما ادعای پیغمبری صریح نمی کنن، چون به قول از آقایم میگفت که آقا پیغمبرهای واقعیشو میکشتن، حالا ما باز بیم ادعای پیغمبری دروغی بکنیم دیگه. حالا دوره ایه که صریحا کسی نمیاد دیگه آقا من پیغمبرم، یا اگرم بگه در حد شارلاتان و ایناست، در حد فکر و مکتب سازی و اینا نیست، ولی جوری دیگه ای حرف میزنن که معنیش همون میشه، معنیش اون میشه، یعنی به دیگران رو میخوان ملتزم کنن به لوازم این حرف، ولی صریحا خودشو نگه. نکته دوم و توجه دوم اینه که ما وقتی اینجا از عقلانیت و ضرورت ها بحث میکنیم، مرادمون از ضرورت، کلمه ضرورت رو که میاریم، مرادمون اکتفاء اضطراری به نقش عقل یا اکتفاء به نقش‌های اضطراری عقل نیست که فقط بگید آقا ما تو مواقع اورژانسی اجباراً به عقل تن میدیم. خیلی از فرهنگ‌های دینی یا غیر دینی اینجوری هستند، ولی واقعاً فرهنگ اسلامی شیعی اینجوری نبوده. ما استعمال عقل رو به منزله اکل میته قبول نکردیم. خیلی هستن که میگن آقا عقل رو در حد همین اکل میته و موارد ضروری اینا بهش رجوع بکنیم، مجبوریم، یعنی عقل میشه شر لازم، یعنی اگر لازم هم هست به عنوان یک شر اجتناب ناپذیری که مجبوریم بهش تن بدیم. ولی تو دیدگاه های اسلامی واقعا این نبوده هیچ وقت. تو دیدگاه های مسیحی شما مکرر به این نوع عبارات برخورد میکنه، تو بودیزم و هندویزم که این مسائل به انواع مختلف گفته میشه، هم حجیت با بار معرفتیش یعنی آگاهی بخشی، هم حجیت با بار حقوقی و اخلاقی یعنی مسئولیت بخشی، چون آگاهی مسئولیت می آورد. به تعبیر مرحوم آخوند صاحب کفایه، حجیت به معنای مؤذریت و منجزیت، یعنی عقل تکلیف آور باشه، بلکه جلوتر بریم عقل شرط تکلیف باشه، شرط تکلیف شرعی، که از هر جا که عقل نیست شرعی هم نیست، تکلیف شرعی معنا نداره. ما تو فرهنگی تربیت شدیم که واقعا بدون رودربایستی و بدون تقیه بین وحی و عقل هیچ مشکل بنیادین و گره باز نشدنی، رقابتی و خصومتی ندیدیم، بلکه منابع دین ما اساسا برخلاف بسیاری از ادیان مذاهب دیگه و عرفانهای دیگه، نه اینکه عقل رو دشمن مفاهیم قدسی بدانه، چون اونا میگن اصلا عقل قاتل مفاهیم قدسیه. شما برید ببینید تو بحثاشون الان، اصلا توی تعریف مدرنیته، نظر فیلسوفان مدرن، نظریه پردازان مدرنیته، یکی از مشخصات اصلی که برای مدرن شدن مفاهیم و فاصله از سنت، یعنی سنت‌های مسیحی ذکر میکنن، یکی از مشخصه‌های اون رو میگن سکولاریزاسیون رو میگن چی؟ میگن عقلانی شدن امور به مفهوم اسطوره زدائی و قداست ستیزی. یعنی عقلانی شدن تو اون فرهنگ مساویس با قداست زدائی، درست شد؟ عقل در اون فرهنگ قاتل مفاهیم قدسیه، ابزار قداست جداییه، اما عقل در فرهنگ اسلامی اصلا به نحوی تقدیس شده، خودش مقدس دانسته شده. تو روایات ما میگه عقل اولین مخلوق الهیست. شما مقایسه بکنید این دوتا فرهنگ رو با هم، میگه عقل نخستین مخاطب خداوند است در آغاز خلقت، که خداوند گفت اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. بعد خداوند خطاب میکند به او، یعنی به عقل، به عنوان اولین و تنها، به یک معنا تنها مخاطب اصلی خداوند، که خداوند به عقل میگه که بکه و عاقب و بکه و سیب. اصلا ملاک ثواب و عقاب و پاداش و عذاب و جهنم و بهشت و رشد و انحطاط از نظر فرهنگ دینی ما مسئله عقل. خیلی فرق دو تا فرهنگ. توی فرهنگ عقل عامل قداست زدائی است، توی یک فرهنگ عقل خودش مقدسه، حجت خداست. اصلا رسول الله، شما میدونید روایتی از پیامبر نقل شده اصلا سری العقل رسول الله، غیر از حالا اون روایتی که میگه که عقل خداوند پیامبرانی از ظاهر و از بیرون و پیامبرانی از درون میفرستد، حجت ظاهری و پیامبران حجت ظاهری انبیا هستند، حجت باطنی عقل است. خب این فرهنگی که میگه عقل و دین، عقل و وحی، اینها هر دو سفیران یک خداوندند، یکی از درون یکی از بیرون یک چیز رو میگن، اصلا تو این فرهنگ تضاد عقل و دین معنی داره؟ اصلا یا عقل جزء دین ماست؟ حالا به خصوص شیعه که اینه از منابع شرعش هم، از منابع فقهش هم میدونه. حالا حتی از عقل جلوتر، بعضی از آقایون حتی در کنار کتاب و سنت از سیره عقلا به عنوان منبع نام بردن. البته من خودم عقیده دارم این تعبیر ممکنه غلط انداز باشه، خیلی حساسه که آدم در کنار کتاب و سنت سیره عقلا رو به عنوان منبع بیاره. من میخوام بگم ببینید، یعنی قابل هم حسن استفاده هم سوء استفاده ممکنه باشه، ولی میخوام ببینید تا کجا احترام به عقل، حتی به سیره عقلا. خب اینا دو تا فرهنگ دیگه. این فرهنگی است که میگه عقل نور الهی است، هدیه ویژه خدا به بشر است، مخاطب اصلی تکلیف شرع، تکلیف الهی است، شرط تکالیف شرعی است، و فرموده هر جا که عقل نیست تکلیف الهی شرعی هم نیست، و اساسا اخلاق و حقوق و مسئولیت و شریعت و عدالت و معرفت و فضیلت و حقیقت همه اینا در جایی و در صورتی معنا داره و حاضرند که عقل حاضر باشه، و عقل که نباشه همه اینا منتفی میشه، حتی ثواب و عقاب و حتی قرب و بعد به خداوند و حتی کمال و انحطاط و حق و باطل و عدل و ظلم و همه بی‌معنی میشه، منتفی میشه، اصلا بعثت انبیاء منتفی میشه، بلا موضوع میشه. یعنی دینی که مشروعیت و حقیقت خودشو اصلا به یک معنا مبتنی کرده به عقل، این دین کجا؟ اون دینی که میگه آقا عقل اگر آمد دین دیگه میره، معنویت میره، خداپرستی میره، خدا میره. یعنی خدا رو و دین رو در مجهولات میجویند، نه در معلومات و معقولات. اینا دوتا فرهنگه. تو این فرهنگ ما گفتن مردم علا قدر عقوله هم مسئولیت شرعی دارن. تو روایت از پیامبر میپرسن ملاک عذاب و ثواب، عقاب و ثواب در قیامت چیه؟ پیامبر فرمودن خداوند به اندازه عقل هر کسی او رو مسئول میدانه. خیلی اینا حرفای مهمیه. اینا شما فقط ازش استفاده اخروی و به ثواب و عقاب نکنین، ازش استفاده های تو عرصه معرفت و معرفت شناسی هم بکنین. دین میگه که حتی انبیا برای عرضه دین به مردم باید علی مراتب عقول الناس با مردم صحبت کنن، یعنی ظرفیت های عقلیشون رو رعایت بکنن. همه چیز رو همه وقت به همه کس و به هر شکل نمیشود گفت، یعنی تفاوت عقول، یعنی اینقدر مسئله مهمه. تناسب داره مراتب عقل با مراتب تقرب به حقیقت و رشد معنوی. و دینی که اصلا عقل ورزی رو عبادت میدونه، و پیامبرش میگه حلقه ای که داره در او بحث معرفتی دینی میشه، ترجیح داره حتی بر حلقه ای که در اون مشغول نیایش خداوندن، که پیامبر فرمود کلاهما علی خیر، هر دو مجلس خوبن، علی برکت الله هستن، اما من اینو انتخاب میکنم. آخه این دین موضعش در باب عقل کجا و بسیاری از این ادیان شرقی و غربی و مذاهب و مکاتب مختلف کجا. بنابراین این نکته دوم اینجوری نتیجه بگیرم جمع بندی کنم که ما برخلاف بسیاری مکاتب و ادیان قدیم و جدید و دینی و سکولار واقعا با عقل احساس خیشاوندی و دوستی داریم به عنوان متدین، رو در بایستی نداریم، عقل رو شر ضروری نمیدونیم، شری که ناگزیر از اون باشیم، دشمن نفوذی یا هووی دین یا مظهر شیطان نمیدانیم. اینا در حالی که این توصیفات برای عقل شده در مسیحیت و در ادیان مختلف. ببینید اصلا صریحا میگن بعضی از بزرگانشون که عقل مظهر شیطان است، منفذ شیطان است. تو فرهنگ ما نه، عقل رسول الله باطنی است، هم صدای شریعت، حجت خداوند و نور الهی است. اما یه نکته هم هست، اینا همه هست، آره او اماش هم در نظر داشته باشیم که خیلی امای مهمه. یک نکته بسیار مهم دیگری در کنار این همه تجلیل از عقل، بلکه تقدیس عقل در قرآن و سنت، که اینا یه نمونای کوچیکی بود من عرض کردم، در کنار همه اینا که شما هیچ کتاب مقدسی نمیبینین که دعوت به تفکر کنه، موی دماغه، ولذا گناه و معصیت دانسته میشه. توی دین ما حتی اگر شما یه جایی میبینید میگن آقا مثلا تفکر در ذات الله نکن، این به این معنی نیست که آقا ما دشمن مخالف با معرفتیم، من میترسم چشم گوشت باز بشه، نمیدونم همه چیزو بفهمی، فهم و شعور تو برای خداوند خطرناکه، چشماتو ببند، کور شو، دور شو، سرتو بنداز پایین، اصلا از این باب نیست. در کنار صدها و هزاران آیه و حدیثی که دعوت به تفکر و به دقت میکنه، در کنارش هم اینم میگن، میگن سطح عقل و محدودیت های عقل رو بشناسی. میشه که میدونه این که میگه تفکر در ذات خداوند نکنید، مثل اینه که به شما بگن که آقا ادیب پرواز نکنی یه بارا، یا مثلا به شما بگن که از بالای پرتگاه خودتو پرت نکنی ها. خب تو اصلا نمیتونی پرواز کنی. این که بهت میگن پرواز نکن، اگه کسی به شما گفت پرواز نکن، یا آقا یه مرتبه پر نزنی بری بالا. این که میگن تفکر در ذات الهی نکن، یه چیز از این جهت یه چیزی شبیه اینه. این معنیش اینه که تو که نمیتونی بپری، کاری که نمیتونی بکنی، تو بهش اشراف نداری، تو پایین تری، تو هیچ اشرافی به خداوند نداری، برای تو نمیتونی خداوند رو بفهمی، خود خداوند، ذات مقدس الهی نمیتونی بفهمی، برای تلاش بیهوده نکن، این انرژی عقلی برای کار دیگه تو اون مسیر خودت مصرفش کن. مثل که بگن آقا شما سهمیه بنزینت محدوده، بی خودی سهمیه رو هدر نده، دور خودت بچرخ. خب را بیا از این طرف، برو به سمت مقصد، دور خودت نچرخ. بعد بگه آ شما با حرکت و با چیز مخالفید، با اینکه من از جام حرکت کنم، شما طرفدار تهجر و قشر، نه این نیست، ما میگیم حرکت کن اتفاقا، منتها برو به سمت مقصد، دور خودت نچرخ، چون حرکت رو میکنی سوخت تمام میشه، بعد میری سر جای اولی. پس اگه یه جایی هم ما داریم میگه آقا اینجا مثلا جای بحث عقلی نیست، معنیش نیستش که شما میتونی حقیقتی رو درک کنی جلوتو بگیرن، معنیش اینه که این سوخت رو هدر نده بی خود، اینجا قدش نمیرسه، اشاره به محدودیت عقله. ولی توی ادیان و مذاهب دیگه اینجوری نیست، اصلا صریحا مخالفت میکنن. ما پس این تقدیس از عقل رو داشتیم، در کنارش میخوام به این عرض بکنم، اما نکته بسیار مهمی هست و اون اینه که ما با عقل زدگان و عقل پرستان و با راسیونالیسم افراطی و با اونایی که خیال میکنن همه حقایق با عقل بشر قابل درک و فهمه، با اونها هم مشکل داریم، خرد حساب داریم. اینا هم جاهلن، این هم یه جور افراطیگری است. هر افراطیگری نوعی از حماقته، حتی اگر افراط ظاهرا به نفع عقل و عقل گرایی باشه و در نظر نگرفتن سایر منابع معرفت و به خصوص وحی که بالاترین منشأ و منبع معرفته. اعتراف باید کرد در این حال به محدودیت‌های عقل بشری، آسیب شناسی باید کرد مفاهیم عقلی رو، و این از دلایل نیاز بشر به وحی الهی و به معارف انبیایی. این خطاپذیری و محدودیت‌های عقل نکته مهمی رو شما میگم. الان هم خود دنیا همه جا پذیرفتن ایره. مثلا شما اگر تو قرن 18 میرفتی تو عصر به اصطلاح روشنگری، تو محافل عقل گرایی به اصطلاح مدرن، میگفتی آقا عقل محدودیت دارد، نه مسموع بلکه حتی قابل استماع دانسته نمیشد، مثل که شما کفر گفتی. ولی حالا یکی دو قرن گذشته یکم عاقل شدن، منتها از اون ور بام افتادن، از اون برای وام افتادن. الان شما میدونید گفتمان حاکم در غرب، یکی از محکمات تفکر مدرن در غرب، افراط از این وری شده، حالا افراط ضد عقل. که اصلا عقل چی آقا؟ عقل فقط در حد ابزارسازی، در حد تکنولوژی، در حد عقل معاش، اینو قبول داریم. عقل در حد برای شناخت عقل تئولوژی، عقل آنتولوژی، اینا میدونید دیگه تقریبا الان طرفداری نداره اصلا، اصلا قبول ندارن. ما میگفتیم آقا عقل حجت است، اما جایز الخطا ممکن الخطا است. یه دی به استعطاعت عنوان عقل گرایان میگفتن که نخیر آقا عقل معصومه. حالا همونا دارن میگن عقل لازم الخطا است. ما که نمیگفتیم لازم الخطا است، ما میگفتیم ممکن الخطا است. اینا الان تو معرفت شناسی به اصطلاح جدید دارن صحبت از این که عقل ضروری الخطاس میکنن تقریبا، یعنی این که اصلا عقل و معرفت عقلانی هیچ نوع اعتبار و حجیت دیگه نداره. اصلا این معرفت شناسی های نسبی گرایی و شکاکیت چرا حاکم شده همه جا؟ آثارش تو عرصه علوم اجتماعی هم گذاشته. برای چی؟ این افراط از این طرفه. این همو غربیه که قرن 18 عقل 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 میگفتن و به اسم عقل هر نوع وحی و دین و اخلاق و همه چیز حذف میشد. حالا امروز خودشون صریحا دادگاه های پیاپی محاکمه عقل بپا کردن. عقل بی حیثیت شده الان در غرب. عقل ابزاری رو نمیگم ها، عقل برای درک هستی، استفاده از عقل در درک هستی، در معرفت الله. اینا ما میگیم آقا نه، عقل رو مطلق کنین، معصوم بگید، نه از این طرف عقل رو لازم الخطا بدونید. نه خیر، عقل حجت است منتها محدود است، ممکن الخطا است، جایز الخطا است. این حرف تعادل، حرف متعادل اینه. امروز اینقدر افراد کردن تو عرصه نسبی گرایی و شکاکیت که اصلا شکاکیت بر عقلانیت غلبه کرده امروز در دنیای جدید، در غرب به خصوص. حالا باز حکمای مسلمان باید برن از این عقل بیچاره بی‌دفاع در عصر مدرن در دنیای معرفت برن دفاع بکنن. یه زمانی باید جلوی افراط تحت عنوان راسیونالیسم رو میگرفتی نقدش میکردی، حالا باید افراط در نسبی گرایی و شکاکیت و نفی اصل اعتبار عقل رو باید در برابرش بایستیم. حالا باز باید بریم ما از عقل دفاع بکنیم. موضع حکمت اسلامی در باب عقل، نه افراط نه تفریط در باب عقل، نه اسمت عقل بشر، خدایی عقل بشر، نه این رو ما قبول داریم، نه تحقیر و تعطیل عقل و حذف عقلانیت به نفع شکاکیت. پس چی؟ بلکه نشوندن عقل در جایگاه معرفتی و تربیتی فراخور خودش، همون که هست، نه بیشتر نه کمتر. این موضع گیری عقلانی در باب عقل، چون با عقل هم باید عاقلانه روبرو شد، در خصوص شأن عقل هم باید عاقلانه داوری کرد. تو جهان معرفت در کنار عقل ستیزان، البته یه گروه های دیگری هم بودن و هستن، اینا منتقد فلسفه هستن، اما در این حال به عقل احترام میگذارن. من اینو قبول دارم، اینجا انصاف اولا بدیم. یعنی یک کسانی مدعیان آقا بین عقل و فلسفه باید تفکیک کرد. اگر کسی مخالف منتقد فلسفه بود، مخالف فلسفه بود، معنیش این نیست که مخالف عقله و عقل ستیزه. عقل مساوی نیست با فلسفه. یه دشون اینو میگن ما این حرف رو اجمالا میپذیریم، منتها نتیجه‌ای که از این حرف گرفته میشه اگر نتیجتاً به اینجا برسه که کل عقل ورزی هایی که به نام فلسفه در طول قرن ها شده از اساس باطله یا ضدیت با دین تلقی بشه، اینه که به نظر من این نتیجه گیری یه مقدار نتیجه گیری افراطیه و غلط. باید مسئله به مسئله داوری بکنه، کیلویی نباید برخورد کرد. یه ده کیلویی تعبدن بگن فلسفه خوب است، یه دم کیلویی بگن فلسفه بد است. خوب است و بد است ما نداریم. یکی یکی مسائل فلسفه هر کس تحت عنوان فلسفه بررسی میکنیم، میگیم آقا اینا که شما بهش تعبد پیدا کردید اشکال عقلی داره، به عنوان فیلسوف نمیشه پذیرفت. اینجاها اشکال تضاهم داره با ضروریات تفکر توحیدی، به عنوان فیلسوف مسلمان نمیشه اینو پذیرفت. اینا رو بحث باید کرد مسئله به مسئله. همینطوری بگیم آقا یک دایره تحریم شرعی بکشیم دور فلسفه، یا از اون طرف یه عده‌ای بگن که اصلا حق دین همین فلسفه است و هر کس فلسفه نخونده دین نداره، دین درستی نداره، دینش عوامانه است. هر دو طرف این بحث به نظر من افراطه و غلطه. رعایت تعادل و عقلانیت رو باید کرد. کسانی بودن و هستن که میگفتن عقل و عقلانیت محدود در چند گزاره فلسفی یا مکتب فلسفی خاص یا اصطلاحات خاص نیست. حجیت عقل به مفهوم اعتبار یا صحت تک تک قضایای مورد قبول مثلا فیلسوفان مشاء یا اشراقی یا فلان نظریه پرداز عرفان نظری یا انحصار عقلانیت در مقبولات حکمت متعالیه صدرایی نیست. خیلی خوب، ما اینو قبول داریم که کسی نمیتونه بگه عقلانیت مساویست با اینا، نه بیشتر و نه کمتر. این حرف درسته اگر نقد فلسفه به این معناست، این قبوله. در جهان اسلام هم همیشه بودن کسانی که به این شکل بین عقل و فلسفه تفکیک کردن و لذا طرفدار تفکیک دین از فلسفه بودن، ولی تفکیک دین از عقل نه. گفتن تفکیک دین از عقل نه، ولی تفکیک دین از فلسفه چرا؟ با اینا مشکل 100% نیست، با اینا باید بحث کرد. باید مسئله به مسئله بگید کدام یک از مسائل فلسفی و چرا عقلی هست یا نیست، یا دینی هست یا نیست، یعنی با مفاد معارف اسلامی موافق است یا مخالف، یکی یکی بحث کنه. حتی بنابراین اگر چنین کسانی چنین از این منظرم وارد بحث بشید، عرض کردم برای نقد فلسفه نمیشه تحریم فلسفه رو کرد. تحریم فلسفه راه خوبی برای نقد فلسفه نیست. نقد فلسفه بهترین راه نقد فلسفه است، نه تحریم. باید به کمک عقل باز فلسفه رو نقد کرد. مخالف فلسفه هم باید فیلسوفی کند. یا همینطور بسیاری اختلافات در تعریف خود عقل وجود ممکنه داشته باشه که اون عقلی که حجت الله رسول الله یعبد به الرحمنه، اون چه عقلی است؟ عیبی نداره، این اختلاف هم وجود داشته، الان هم هست. بحث اینجا هم هیچ اشکالی نداره، از شأن عقل چیزی کم نمیکنه. همین بحثا خودش عملا ورود به عرصه معرفت شناسی و منطق و فلسفه است، ولو به اسم مخالفت. سوالاتی تر کردن، ما اصلا عقیدمون اینه باید به این سوالات واقعا جواب داد. یعنی حتی ما تحت عنوان دفاع از فلسفه هم نباید بگیم آقا این سوالات رو نپرسید. همطور که از اون طرف تحت عنوان مخالفت با فلسفه نباید چیز کرد، از این طرف هم نباید تحریم کرد نقد فلسفه رو. اگر کسانی واقعا سوال دارن، بذاریم سوالاشون طرز فیلسوفانه جواب بدیم به این سوالا، باید بحث کرد. ممکنه بخشی از گزاره‌ای باشه که اینا تضاد داشته باشه با بعضی از آیات صریح قرآن. اگر کسی گفت آقا این نظریه با این آیات صریح قرآن یا این احادیث صحیح و سند متواتر صریح یا ظاهر حجت سازگار نیست یا با عقل نمی‌سازه، این به معنی تکفیر فیلسوف نیست. این عیبی نداره، باید بشه. اصلا این خود این بحث فلسفی است و ما دیدیم که بزرگان فلسفه اسلامی از این بحث ها استقبال کردن، چون تعبد به فلسفه معنی نداره. اما اینکه تحریم کنی فلسفه رو و متهم کنی هر کسی رو که بحث فلسفی میکنه، از دور همینطور متهم کنی که چون شما از منابع از متون فلسفی استفاده میکنید، بنابراین از اساس شما دارید یک راه انحرافی رو طی میکنید، این خیلی حرف عوامانه و غلطیه. یه تهمته، اصلا نه کار دینی است، نه کار اخلاقی است، نه کار فلسفی است. ولی اگر آمدید گفتید که آقا حجیت عقل تعریف باید بشه، اما دید گفتید که پرسیدید که این سوال عیبی نداره، بپرسید که آیا حجیت عقل ذاتیست یا نه، چرا حجیت عقل ذاتیست، بیان بحث بکنم. آیا خطا پذیری و محدودیت عقل با حجیت ذاتی عقل سازگار است یا نه؟ آیا حجیت عقل به مفهوم صحت همه معقولات همه عقلاست یا نه؟ آیا حجیت عقل مطلق است یا نه؟ حجیت عقل را با اختلافاتی که بین عقلا و بین فلاسفه وجود داره چجوری جمع میکنید و چجوری توضیح میدیم؟ در همه این عرصه ها بحث های مفصل عقلی از طرف موافق و مخالف در جریان بوده و هست. این عیبی هم نداره. همونطور که حمله متعصبانه به فلسفه عقل ستیزی است، دفاع متعصبانه از همه گزاره های فلسفی هم تعصبه. ما با هر دو تعصب مخالف. با چی موافقیم؟ با عقلانیت زیر سایه اسلام، و ما معتقدیم فلسفه اسلامی همینه و ما دیدیم آزمایش های موفقش رو. در کارهای امام، در کارهای آیت طباطبایی، در کارهای آیت مطهری و دیگران. کسانی معتقدند که آیا، یعنی میپرسند که آیا مفاهیم یونانی، الفاظ فلسفی و مفروضات بشری، اینها ظرفهای خوبی هستند برای حمل معارف دینی؟ آیا ابزارهای خوب و کافی هستند برای شناخت جهان و خدا؟ آیا عالم و الله همین وجود و واجب الوجودند؟ به تعبیر آقای مطهری که یه بحثی داره که آیا خدای فلسفه همان خدای دین است؟ اینا سوالاتی که خدای مطهری طرح کردن. اینا سوالای خیلی خوب و مهم میره. پاسخ مطلق کلی کیلویی عوامانه آری یا جداگانه نه، به طور کامل هم نمیشه داد. باید یکی یکی بررسی بشه. آیا اصطلاحات و روش فلسفی صرفاً ظرفند یا مظروف و محتوای خاصی هم دارند؟ آیا این مظروف با محتوای معارف انبیایی یکیست یا نه؟ آیا عرفان بشری که ابزارش مکاشفات عادی بشره و محصولش خداشناسی بشری است، با عرفان الهی و دینی که ابزارش وحی الهی است و محصولش خداشناسی الهی و دینی است، چه نسبتی از نسب اربعه رو دارن؟ آیا فلسفه بشری از هر نوع و مکتبش که ابزارش طبق ادعا عقل عادی بشره و محصولش خداشناسی فلسفی است، با معارف الهی که ابزارش بالاتر از تجربه و عقل، در کنار تجربه و عقل وحی الهی هم هست، محصولش خداشناسی است از زبان خود خدا و خداشناسی است از زبان پیامبرانش، اینا چه نسبتی با هم دارن؟ آیا عرفان و برهان و قرآن یک چیز رو میگن یا سه چیز؟ آیا این سه تصویر، سه تصویرن از یک چیز یا از سه چیز؟ آیا فلسفه و عرفان و وحی تفاوتشون تنوع در زبان است و ظرف است، یا تنوع در مظروف و محتوا هم هست؟ به قول بعضیا اینجا فقط ظرف نیست، مظروف هم هست. آیا تفسیر فلسفی یا عرفانی از وحی مصداق تفسیر است یا تأویل؟ آیا فلاسفه الهی و عرفای مسلمان همین مفاهیم قرآن و سنت رو تماماً به زبان تخصصی تر، به زبان فلسفی عرفانی و فنی، با تعمق و موشکافی آکادمیک، با زبانی فرا مذهبی و بشری تر بیان کردند یا نه؟ آیا تفاوت اینا با هم تفاوت به همون اوزون و عنب و انگوره؟ تفاوت مفاهیم فلسفی عرفانی و دینی، یا در یه مواردی تعارض محتوایی تو باب مبدع و معاد و تعریف نبوت و هستی و خالق اینا وجود داره، و اگر تعارضی باشه آیا ظاهری و قابل رفعه یا غیر قابل جمع، غیر قابل حله؟ و اینکه فلسفه های موجود چند درصد عقل خالصن، چند درصد چربی و استخوانه، چند درصد عقل خالصه؟ علت اختلافات فلسفی بین فیلسوفان چیست؟ علت اختلاف در تفسیر متن دین چیه؟ تو حوزه معارف و مفاهیمی که به عقل و شهود اینا مربوط میشه، یعنی سنخ بحثای فلسفی عرفانی که در دینه، در قرآنه و در احادیثه. یک رساله آقای طباطبایی دارن تحت عنوان علی و فلسفه الهی، دوستان دیدین که دقیقا سوالات فلسفی که در نهج البلاغه در خطبات امیرالمومنین مطرح شده، اینا رو ایشون بهش اشاره میکنه که اینا اصلا دقیقاً این سوالات سنخ سوالات فلسفی است که ایشون طرح میکنه و جواب میده و بحث میکنه. برای فهم این دسته از آیات و روایات ما هیچ احتیاجی نداریم به دانستن فلسفه و عرفان، یا واقعاً کمک میکنه در فهم مسئله؟ این یه سوال، سوال مهمی که آقای طباطبایی و بزرگان فلسفه اسلامی طرح میکنن. یک سوالم کسانی که از اون طرف طرح میکنن که بله، اما چه ضمانت معرفتی وجود داره که ما تحت عنوان تفسیر دین، تحت عنوان تفسیر متن دین، تحت عنوان تفسیر فلسفی و عرفانی، از حوزه مفاهیم و معارف دینی و محتوای گزارهای دینی خارج نشیم؟ همین چیزی که تحت عنوان بحثای هرمنوتیک و اینا امروز تو غرب و تو دنیا مطرحه. اینا هر دو تا سوال مهم. آقای مطهری به هر دو سوال جواب داده، خیلی دقیق و منصفانه هم جواب داده. حتی یه جاهایی ایشون کتاب توحید و نبوت و معاد ایشون چاپ شده، دیدین حتما. یه جایی ایشون مثلا تو بحث معاد، تو بحث نبوت میگه تفسیر فلسفی از نبوت اینه، تفسیر عرفانی از نبوت اینه، تفسیر نقلی از نبوت اینه، تفسیر عوامانه متشرعین از نبوت اینه که از وحی، که مثلا یک فرشته، یک موجودی هست بال داره و این میپره از او بالا، میاد پایین، میشینه رو شانه پیامبران کنارشون، تو گوبیخ گوششون یه چیزایی میگه که بقیه یواشکی میگه، بقیه نفهمن. حتی این نقد میکنه آقای مطهری این تفسیر عوامانه از وحی و نبوت رو، این که فلاسفه راجع به نبوت ارتباطش با عقل فعال و ارتباط سطوح مختلف عقل و اینها چه تعبیری دارن عرفا، سر قضیه معاد ایشون یه بحث فلسفی قشنگی میکنه، بحث صدرایی رو مطرح میکنه، بعد میشه به این نقطه سری ایشون میگه اما من به این مسئله مثلا معتقد نیستم، تبیین میکنم اما معتقد نیستم. این یعنی انصاف، یعنی تعبد وجود نداره، تعبد به فلسفه یا به هیچ فیلسوفی. ولی این معنیش این نیستش که یا باید متعبد به فیلسوفان باشی یا باید تحریم کنی فلسفه رو و بگی اینا شرک کفر همش نمیدونم خزعبلات همش ضد دین، اینا هر دوش غلطه. این سوالاتی که من اینجا خوندم براتون بخشش سوالاتیه که آقای طباطبایی و آقای مطهری بهش جواب دادن، بخشی سوالاتیه که آقای مصباح و آقای جوادی تو آثارشون بهش پرداختن و جواب دادن. و ما به شما به عنوان عالم دینی نمیتونید از کنار این مسائل عبور کنید، اینا رو ندیده بگیرید. نمیشه وارد عرصه نظریه پردازی شد به این سوالات جواب نداد که آیا بدون فلسفه میشود علم داشت یا نه، بدون فلسفه چه نوع دینی میشود داشت یا نداشت، بدون فلسفه اصلا میشه به قوانین ضروری و کلی و عام رسید یا نه، فلسفه چه تأثیری بر علوم داره، علوم چه تأثیری بر فلسفه دارن، فلسفه برای همه آیا لازم و مفیده یا نه، چه اختلالی در معارف ما به وجود میاد بدون این روش خاص عقل ورزی، اختلالی به وجود میاد یا نمیاد، چرا امید ریاضی پرداختن به این امور و تأثیرش در سعادت ما چقدره. امید ریاضی یعنی حاصل ضرب مقدار احتمال در ارزش محتمل. یعنی شما ممکنه یک مسئله رو 10% احتمال وقوعش رو بدید، اما اگر واقع بشه ولو 10% احتماله، اما اگر واقع بشه محتمل اونقدر بزرگه، اونقدر جدی و خطرناک و سرنوشت سازه که جبران میکنه این کمبود 10% احتمال رو، عظمت محتمل. مثلا الان به ما بگن که آقا 5% احتمال داره این سقف الان بریزه رو سرتون، ستون خراب شده بریزه، و کسی بگه 5% و 10% هنوز اغلایی نیست میشی، یا کسی بگه آقا یه ماری سمیه 10% ممکنه اومده باشه توی اتاق. ما نمیگیم آقا 10% هنوز کافی نیست، ما میگیم آقا 10% درسته که کمه، اما محتمل یعنی نیش این مار اونقدر خطرناکه که ما ریسک نمی کنیم، همین 10% بنزه 90% برای ما مصلحت ملزمه ایجاد میکنه به تعبیر فقها، یعنی واجب میشه بر ما بلند چیم بیرون. و اینکه و یک سوال مهم که نکته چهارم بنده است، نکته بعدیه، اینم من خواهش می‌کنم دقت کنید که اینا توضیح هم بدم. آقا امروز شما تو وارد خیلی از عرصه این شبهات نظری حالا انشالله میشید بعد میبینید که عمدتاً یا از فلسفه غرب، از ایدئولوژی های غرب میاد، یا از علوم اجتماعی غرب میاد، و یا محصول مسیحیت لتوپار شده، مسله شده، جنازه مسیحیت که از زیر دست پوزیتیویستا و اگزیستانسیالیستا و مارکسیستا و اومانیستا و اینا تهمونده لاشش اومده بیرون. اصلا این چیزی که میگن کلام جدید، کلام جدید، کلام جدید همین کلام مسیحیه بعد از اینکه از اتاق جراحی این ایدئولوژی ها آمده بیرون، یعنی نعش لتوپار شدهش، این میشه کلام جدید. عمدتاً هم الهیات لیبرال پروتستان، پروتستانی همینا رو دارن تحت عنوان نو اندیشی دینی و روشن فکری اینا برای ما ترجمه میکنن. اینجا هم که معمولا هر کی از خارج میاد یا چهار تا کلمه خارجی غربی بلغور میکنه میشه نظریه پرداز، نو اندیش، متفکر، و هر چی مترجم تر متفکر تر. بعد مثلا بعد از 10 سال 20 سال 30 سال اصل کتابا ترجمه میشد، میاد میبینیم چیزایی که تحت عنوان نظریات نو اندیشان دینی و متفکران و روشنفکران درجه یک ما مطرح شده بلغور شده، یه توفاله درجه سوم 10 بار نشخار شده بعد از 4-5 دهه یک قرن در اروپاست که این آقایون اومدن به اسم خودشون اینجا به ثبت میدن. مثل که کسی باش بره یک کشوری از تو اوراقیا یه چیزی جمع کنه برده بیاره اینجا تو بازار بگه آخرین سطح تکنولوژی. ما هم که شرقی و ساده و نه نوگرایی هم که همینطوری الکی تو ذاتمون هست. به به آقا پیشرفت میخوای اینا، نو اندیشی میخوای اینا، ببین چیه این، من نمیدونم ولی تا از خارج اومده. همینطور که توی بازارمون اینجوری هست، یک جنسی که کالای خارجی مارک خارجی داره این دیگه خوبه. اونجا هم تو عرصه فرهنگ هم همینطوره، من تا اینا خیلیشون هم نمیگن از کجا آوردن، همینطوری میارن یه مدتی مغازه باز میکنن بعد لو میرن. حالا مسئله اصلی اینه که مبنای خیلی از این چیزا مسئله شکاکیته. شکاکیت یک خطر بسیار جدیه، نه شکاکیت چارواداری سر چار سوق، شکاکیت تئوریزه شده، شکاکیت آبرومند، شکاکیت بسته‌بندی شده. چطور میشه بر جمود پوزیتیویستی رو مهار کرد بدون فلسفه؟ چقدر میشه تو معارف الهی از پوست به مغز بریم تعمق بکنیم، تعمق عقلی در معارف دینی، و ایمان مبتنی بر تعبد رو تبدیل کنیم به ایمان مبتنی بر تعقل؟ من نمیخوام بگم تنها راه این کار همین دستگاه‌های فلسفی موجوده، ولی من میخوام بگم شما باید یک فضای رسمی تعریف شده برای تعقل در عرصه عقاید و اصول باز بکنی، البته با رعایت متد تعقل، و چون مسلمانیم با رعایت محکمات وحی. وحی هم که میگیم منظور کتاب و سنت قطعی هر دوش، چون سنت هم چیزی نیست الا توضیح همون وحی. چقدر میشه در برابر سوالات فطری و طبیعی که ساختار فلسفی دارن سکوت کرد و بی‌اعتنایی کرد، هی جواب داد؟ اون عبارت مشهور حنابله و اهل حدیث رو آورد که کیفیته مجهوله و سوال عن بدعه. راجب همه چیز میشه اینو گفت؟ اصلا یک تفکر شیعی نیست. تو پاسخ به چه تعداد از پرسش های اساسی معرفت این جمله رو میشه به کار برد؟ چه کار کنیم که همونطور که پوزیت از اون یه خطر از این طرف، از اون طرف هم این خطر که ما همونطور که چیزایی به نام پوزیتیویست های مذهبی داشتیم، یعنی علم زده های مسلمان که التقاط کرده بودن بین اسلام با تجربه محوری، یه پوزیتیویسم اسلامی درست کرده بودن، حالا نمیخوام اسم ببرم، یعنی میخوام اسم ببرم برای که روشن بشه، ولی نمیخوام بحث شخصی بشه، که اساسا دستگاه معرفتیش یک نوع پوزیتیویسم به اصطلاح مسلمانانه است، یعنی بخواد هم مسلمان باشه هم پوزیتیویست باشه. این خطر ممکنه تو حوزه راسیونالیسم و عقلگرایی پیش بیاد، یعنی او مثلا یه پوزیتیویست مسلمان، راسیونالیست مسلمان، چه از نوع راسیونالیسم، چه از نوع یونانی و قدماییش، چه از نوع قرن 17-18 و به اصطلاح نوع روشنگری و مدرنش، و بعد حقایق قرآن و سنت قربانی کلیشه های غربی و شرقی بشه. اینا هر دوش غلطه. اون شعار مترقی بزرگ اسلام یعنی حجیت عقل و اینکه عقل نور خداست، بالاخره ثمره عملی هم باید داشته باشه. خب ما حالا میخوایم عقل ورزی کنیم. خیلی خب، شما میگی از کلمه جوهر و عرض و مقولات عشر و اینا به کار نبریم. خیلی خب، به کار نمیبریم. بالاخره وارد این مفاهیم و وارد این عرصه و تفکر بشیم، ولو با الفاظ دیگری، اگر رو الفاظ حساسین، یا نباید بشیم. یه سوالات اساسی است با جواب داد. ما واقعا باید مسلح بشیم به قوه‌ای و ملکه‌ای و ابزاری و دانشی که بتونیم با منکرین عاقل یا منکرین مدعی عقل در سطح جهان وارد بحث عقلی بشیم، دفاع موجه بکنیم از دین در عرصه گفتگو با بیدینان که مشمول او حدیث حضرت زهرا صلی الله علیها بشیم. جمع این دوتا وظیفه خیلی کار سختیه. نه فلسفه ستیز، نه فلسفه زده، نه عقل ستیز، نه عقل پرست و عقل بسنده. این کار خیلی مهمیه، و الا منطق و فلسفه خانی به ما قدرت کلنگری و کلاننگری میده. اولا این نکته مهمیه، اصلا کسی که با این مفاهیم آشنا نباشه قدرت نگاه کلان رو خیلی نداره، هی جزئی جزئی نگاه میکنه به مسائل. اینا که فقط تو عرصه علم علوم کار میکنن با فلسفه آشنا نیستن، جزئی نگر میشن، قدرت تحلیل های کلان و کلی ندارن یا ضعیفن. فلسفه خوانی به ما قدرت خوب شنیدن، مهارت استدلال کردن، قدرت تعمق و ژرف نگری میده. و یک متفکر مسلمان، عرض کردیم اگر به فلسفه هم منتقد باشه، دست کم به عنوان یک مهارت باز به فلسفه محتاجه. نکته بعدی و آخرین نکته که یکی دیگه از خدمات فلسفه الهی است در دفاع از معرفت در برابر شبیخون شکاکیت، همین نکته که عرض کردم من میخوام تفصیلش بدم و چند تا مثال براش عرض بکنم. ببینید، الان عرض کردم در عرصه معرفت جهانی انواعی از شکاکیت کل معارف، نه فقط ماوراء الطبیعی، حتی معارف طبیعی یعنی طبیعیات، یعنی همه علوم رو به اصطلاح غربی یا علم به معنی خاص رو، اینا رو کلا فرا گرفته. چه اونایی که به نفع شکاکیت استدلال کردن، شکاکی که بیاد به نفع شکاکیت استدلال کنه در واقع شکاک نیست. بالاخره حداقل یه قدر متیقنی از استدلال رو هر کس بپذیره دیگه شکاک تمام عیار نیست. ولی یک شکاک فی الجمله، چه اونایی که علیه، چه اونایی که به نفع شکاکیت استدلال میکنن، چه اونایی که اصلا هیچ نوع استدلالی رو قبول ندارن، له یا علیه شکاکیت، که اینا شکاک های صادق ترن. متأ گاهی راه حل اینا همون راه حله که بو علی میگه که از شکاکیت میاد بیرون، گاهی برای اینا کتک بهترین پاسخ فلسفی میشه. وقتی همه چی رو میگه معلوم نیست، اینم معلوم نیست، معلوم نیست من هستم، اصلا معلوم نیست تو هستی، علیت رو قبول نداره، اینا میگه آقا ببین این میزنم پس کلت درد میگیره، اینم علیت. یا علیت رو تو عقلا نمیفهمی، تجربه بکن عقلا. الان تو عرصه معرفت شناسی تا علوم اجتماعی، اخلاق، مذهب، الهیات، همه اینا در غرب و در جهان تحت ضربات شکاکیت قرار گرفته برادران. اصل مسئله صدق، یعنی مطابقت با واقع و با نفس الامر، که حالا نفس الامر هر چیزی به حسب خودش، واقعی که میگیم فقط منظور واقعیت طبیعی خارجی محسوس نیست، اهم از اونه. اصل امکان یقین در بسیاری از حلقه های فکری رایج دنیا الان از عرصه کلن حذف شدن، کنار گذاشته شدن. تعریف صدق، صدق اخلاقی رو نمیگم، صدق معرفتی زیر سوال رفته. وقتی تعریف صدق زیر سوال میره، تعریف حقیقت میره زیر سوال، امکان معرفت میره زیر سوال. وقتی حقیقت زیر سوال رفت، معرفت زیر سوال رفت، دیگه نمیشه در عرصه اخلاق از فضیلت حرف زد، نمیشه در عرصه جامعه از عدالت حرف زد. یعنی این شکاکیت شما فکر نکنید فقط یه مسئله نظری مال گوشه مدرسه هاست. اگه این نوع شکاکیت مدرن غالب شد، حقیقت میره زیر سوال، یعنی کل معرفت، دین، اخلاق، فقط عرفان و فلسفه و اینا نیست. بعد فضیلت یعنی اخلاق میره زیر سوال. بعد عدالت میره، چون اگه کسی حقیقت و فضیلت رو قبول نداشت اصلا نمیتونه چیزی به نام عدالت رو قبول کنه. عدالت در عرصه اجتماع میره زیر سوال، چون که رفته. الان هم حقیقت، هم فضیلت و هم عدالت زیر سوال در ایدئولوژی های مدرن فعلی غرب. رضا میگه آقا حقیقت چیه؟ حقیقت اصلا قابل دستیابی نیست، هر کسی حقیقت خودش را دارد. راجع به فضیلت و اخلاق حرف میزنی، آقا اخلاق نسبیه، شخصیه، هر چیزی برای یکی خوبه برای تو بده، مسئله خصوصی اخلاق. راجع به عدالت صحبت میکنی، آقا عدالت یک توهمه، قرارداد، ما بر اساس قرارداد، توافق، رأی اکثریت. خب الان چرا حقیقت در عرصه معرفت، فضیلت در عرصه اخلاق، عدالت در عرصه علم و اجتماع کلا زیر سواله؟ یه منشأش همین شکاکیت معرفتیه که گرچه ریشه های قدمایی داره اما انواع مدرنش، که حتی مسیحیت شکاکانه الان درست شده در غرب. شما میدونین حالا انشالله اینا توی بعض جلساتون باید داشته باشین، بیان یه کسایی راجع به الهیات جدید مسیحی باتون صحبت بکنن. الان ما مسیحی کشیش داریم، من خودم دیدم کشیش دانشگاهی که تو صحبت باش میکردیم صریح میگفت که دفاع میکرد از مسیح تأویلی نه مسیح تاریخی. یعنی حتی به اینجا رسیده بود که لازم نیست واقعا کسی به نام مسیح وجود داشته باشه، از مسیح مثالی حرف میزد. یعنی مسیحیت شکاکانه حتی راه افتاده بین خودش، طرف کشیش هم هست، مبلغ دین هم هست. من یک کتابخونه 4-5-6 هزار جلدی شخصی دارم، محصول 30 سال 25 سال طلبگیمه، اغلب قریب به اتفاقش همین کتب زلال و ایناست، یعنی تقریبا تمام قفسه هاش کفریاته. ولی واقعا توصیه نمیکنم که هر کسی در عرصه بره بخونه، چون کسی که هنوز چارچوب فکر اسلامی دستش نباشه، متد تفکر، قدرت تشخیص نداشته باشه، وارد اینا بشه، چون پر از مغالطه است و خیلی قشنگ هم مینویسن. مثل کسیه که بدون لباس ضد آتش وارد آتش بشه، مثل کسیه که شنا بلد نیست خودشو پرت کنه تو اقیانوس. این غلطه. باید یه مقدماتی تو همین فلسفه و کلام و منطق و هر شود آشنایی با قرآن و با سنت و با این مسائل داشته باشید، یکم مجهز بشید، بعد وارد چیزا رو بخونید. ببینید این کتاب دریای ایمان مثلا یکی از کتابایی که صریحا یک کشیش انگلیسی نوشته، کشیش ملحد، اصلا صریحا دفاع میکنه از ایمان شکاکانه و از این قبیل. اینا زیادن. خب حالا وقتی حقیقت و فضیلت و عدالت، وقتی معرفت رفت زیر سوال، با شکاکیت، بعد حقیقت و فضیلت و عدالت میره زیر سوال، اینا بره زیر سوال، شریعت میره زیر سوال. لذا آتش این شکاکیت معرفت ستیز عقلانیت سوز دامن همه معارف عقلی و شهودی و شرعی رو میگیره. اسمش مبارزه با تعصبه، ولی در واقع مبارزه با معرفته. از فلسفه و عرفان تا اخلاق و شریعت همه چیز رو در خطر قرار میده. اگر پایه عقلانیت متزلزل شد، پایه اخلاق متزلزل میشه، پایه حقوق و قانون هم میلرزه و خراب میشه. اگر یعنی کل فرهنگ و تمدن از حالت عقلانی و انسانی خارج میشه، میره به سمت اصالت غریزه و تجربه و لذت و حیوانیت. بنابراین با این جمله که عرض میکنم، دوستان خواهش میکنم بهش دقت بکنن که فلسفه اسلامی امروز یک مسئولیت بزرگ جهانی و معرفتی داره و شما برای خودتون به عنوان طلاب این دوره یک وظیفه‌ای باید تعریف کنید در این باب. در دوره ما این مسائل خیلی مطرح نبود. 20 سال پیش، 20 سال قبل، عرصه‌ها و جبهه‌های دیگه و جور دیگه‌ای تعریف شده بود. الان شرایط عوض شده. اولویت‌های اسلام در زمان امیرالمؤمنین و سید الشهدا یه اولویتایی بود، اولویت‌های اسلام در زمان امام باقر، امام صادق و حضرت رضا سلام الله علیهم یه اولویت‌های دیگه‌ای بود. مشکل مسائلی که اسلام رو تهدید میکرد در زمان امام رضا، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم دیگه با شهادت طلبی و با جهاد و با اینا حل نمیشد. یعنی شما اینجوری نگید که اگر امام صادق هم مثلا یک کربلا به پا میکرد، مشکلات دوره خودش با کربلا حل میشد. نه، مشکلات دوران سید الشهدا با کربلا حل میشه، با شهادت عاشورایی. مشکلات دوران امام صادق با عاشورا حل نمیشد، باید یک کربلای معرفتی باید به پا میکردن، باید یک کسایی پیدا میشدن و پیدا شدن که کار کنن. الان دوباره اون دور است، الان دوباره اون دوره. البته ما تو دوره انقلاب همه دوره ها رو با هم تجربه کردیم. هم دورانی بود که لازم شد طلبه اسلحه برداره بره تو خط مقدم بجنگه، هم دورانی شد که طلبه باید بشینه در کنار آیه و حدیث و اینا بشینه کفریات هم بخونه، منتها با حساب شده. من شده بود به وقتی شب قدر به قصد غربت کتابای ضد دینی نمیشستم تا سحر تا صبح میخوندم، میگفتم خدای قبول کن از ما. جدی میگم ها، یعنی کتابی که سراسر نفی اصل توحید، اصل معاد و اصل نبوت و اینا میخوندم، با وضو نشستم این کتابو خوندم تا سحر، چون اهل عبادت و نماز و گریه و اینا خیلی نیستم متاسفانه. گفتم خدا اینو به جای اینا قبول کن. عرض میکنم طلبه باید تو خط مقدم همه کربلاها حاضر باشه، چه کربلای با اسلحه چه کربلای معرفتی. ما الان یک کربلای معرفتی واقعا 72 تنی لازمن وایستن در برابر لشکر 30,000 و 100,000 نفره مخالفین در سراسر جهان. و به شما بگم اگر این 72 نفرها پیدا بشن توی کربلای معرفتی، کارشون همون برکات و کربلا رو خواهد داشت. یعنی خداوند برکت میده، ابعاد میده. ما دیدیم کسانی که با خلوص کار کردن و بدون هیچ عده و عده و خداوند ابعاد عجیبی بهشون و جامعه الهام میگیره. ببینه طلبه هست تو خط، طلبه عالم، نه طلبه بی سواد و جاهل، طلبه متعادل، نه طلبه افراطی، طلبه عاقل، طلبه اخلاقی و متواضع. با گردن کلفتی این مسائل حل نمیشه.